میکنیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. میهمان شما هموطنان گرامی هستیم. خیلی متشکریم از اینکه شنونده ما هستید و برنامه های این شبکه رادیویی رو گوش میکنید. امیدوارم برنامه هایی که تقدیمتون میکنیم رضایت شما هموطنان گرامی رو فراهم بیاره. دوستان عزیزم، با ادامه برنامه ها همراه شما هستیم. ساعت 7 صبح به وقت تهران هست. همکارانم آماده هستن تا با برنامه زنده صبح و گفتگو در خدمت شما خوبان باشن.
رادیو گفتگو تقدیم می کند.
صبح و گفتگو.
پرده از چهره برافکن که چو خورشید سحر بهر دیدار تو لبریز نگاه آمده ایم.
در عشق گرفتاری حسرتی داری،
گردیم تا گنج حضورت را به دست آوریم. ناز خود را گر به نرخ جان کنیم نفدن خریداریم. ماه دل آرام گل و زار از چه رو در آسمان چشم ما کم پیداریم.
این که می آید دم صبح هست یا باد ختن یا نسیم روضه فردوس یا بوی شماست. به نام خدا. سلام مردم ایران، صبحتون بخیر، طاعاتتون قبول. خیلی خوش آمدید به مجله صبحگاهی صبح و گفتگو از رادیو گفتگو. امروز شنبه است، 21 مردی بهشت ماه 1398 هجری شمسی. دعاتتون قبول و الهی که اول هفتهتون، صبحتون امراه با شادی و سرخوشی آغاز شده باشه. خوشحال و خرسندیم با یه مجله صبحگاهی دیگه. با افتخار همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند باشیم. همطور که حتما مستحضر هستید، سامانه یه پیام کوتاه ما 301035، تلفنمونم 2786 1035 که به صورت گویا و 24 ساعته در اختیار شماست. میتونید این شبکه رادیویی رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم دنبال کنید. برنامه های زنده یا تولیدی اون رو از طریق گوشی های هوشمندتون. خواهش میکنم مجله صبحگاهی صبح و گفتگو رو هم همراهی بفرمایید تا ساعت 8:25. من امیر حسین راسخ به اتفاق جواد طالبی، تهیه کننده محمد رضا برزگر عزیز، هماهنگی و سکه خانم زهره بیرکی صدا بردارمون، تا پایان این مجله صبحگاهی همراه شما هستیم. با یک فاصله کوتاه به شما عرض بکنم در صبح و گفتگوی امروز به چه خواهیم پرداخت.
صبح و گفتگو.
چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح و گفتگو. تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید. صبح گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب در مجله صبحگاهی امروز صبح گفتگو خواهیم پرداخت به پرونده الکترونیک سلامت که تا پایان خرداد، پایان بهار و آغاز تابستان انشالله اجرا میشه. پرونده الکترونیک سلامت یه جورایی، برای اینکه ساده بگیم که چی هست، یه چیزی مثل شماره حساب بانکیتونه، مثل کد ملیتونه که تو بانک‌ها هست، تو خیلی از مراکزی که مراجعه میکنید کد ملیتون رو میدن، همه اطلاعات شما میاد هست. پرونده الکترونیکی سلامت یه جورایی شناسنامه سلامت هر ایرانی است که با داشتن اون تمام بیماری هایی که داشتید، به پزشکایی که مراجعه کردید، احتمالاً جراحی هایی که کردید، همین ها در پرونده شما ثبت و ضبط میشه و با داشتن پرونده الکترونیکی سلامت شما در واقع یک شناسه ای دارید که نشون میده شما در طول دوران زندگیتون، حالا از اون زمانی که حداقل پرونده الکترونیکی سلامت براتون تشکیل داده شده، دچار چه بیماری و چه چالش هایی شدید. اگر کنار پرونده الکترونیکی سلامت پزشک خانواده و سیستم ارجاع هم انشاءالله راه اندازی بشه و حالا پایلوت که داره اجرا میشه، یعنی شده به صورت آزمایشی و پایلوت، به شکل سراسری اجرا بشه شاید نزدیک 30-35% هزینه های نظام سلامت کاهش بخواهد کرد، مراجعه به پزشک کنترل خواهد شد که شما چه مشکلی دارید و به کجا باید مراجعه کنید. این نظام ارجاع همون چیزی است که در کشورهای توسعه یافته استفاده میگن طب تشخیص، یعنی شما قبل از اینکه مراجعه کنید به پزشک مراجعه میکنید ببینید که به کدوم پزشک باید مراجعه بکنید. اول بهتون میگن که مثلا اگر گوش و حلق و بینیتون مشکل داره ممکنه عصبی باشه، بس لزومی نداره به متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه کنید، یه طب تشخیص میاد شما رو ارجاع میده به اون بر اساس پرونده الکترونیک سلامت، موضوعی است که بهش خواهیم پرداخت. به پیام رسان های بومی خواهیم پرداخت که گلمندن از اینکه به اونها توجه نمیشه، ظاهرا بر اساس اسناد بالادستی بایستی 5 نهاد و وزارتخونه از این پیام رسان ها حمایت بکنن، که گلمندن از اینکه چرا حمایت نشده و چرا استقبال نشده از پیام رسان های داخلی. خواهیم پرداخت به رشد قیمت ها در بازار خودروهای خارجی، همون اتفاقی که در حوزه خودروهای داخلی افتاد در حوزه خودروهای خارجی هم داره میفته. سری خواهیم زد به حوزه ماکارونی و اینکه این چند روز گذشته مردم رفتن و ماکارونی های فروشگاه ها و هایپرمارکت ها رو جمع کردن، نمیدونم ماکارونی فروش نمیرفت از دامنه تحریم و چه میدونم مشکلات اقتصادی و این جو روانی که در همه بازارهای ایجاد شده بود، این محصول عقب افتاده بود که یه دفعه اعلام شد که گران شده است و قیمت ها. و خواهیم پرداخت به موضوع استیضاح دو وزیر که ظاهراً دور جدیدی از استیضاح ها در مجلس داره کلید میخوره، ببینیم این موضوع چیست. و اولین موضوع ما همون هست که خدمتون خواهیم پرداخت، آقای حاجی دلیگانی از اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی روی خط ارتباطی ما خواهند و تا در این باره با ایشون بیشتر گفتگو بکنیم.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
جناب آقای حسین علی حاجی دلیگانی عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی رو خط ارتباطی ما هستن. آقای حاجی دلیگانی سلام عرض بکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. اون چه رسانه‌ای شده بود آقای دلیگانی این بود که به دور جدید استیضاح دو وزیر اقتصادی داریم نزدیک میشیم و اشاره شده بود به این که در نظرات دولت مردان تشتت و آرا دیده میشه و اینکه این تشتت و آرا بازارها رو مثل بازار ارز رو مثل بازار خودرو و بازارهای دیگر رو به هم ریخته. میشه بفرمایید که اینکه گفتید به دور جدید استیضاح وزیران اقتصادی داریم میرسیم، منظورتون وزیر اقتصاد و وزیر صنعت یا نکته دیگری تو ذهن هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولین مورد هم وزیر صنعت هست، صنعت معدن تجارت، به جهت اینکه علارغم انتظاراتی که مجلس از ایشون داشته ولی همه بررسی ها نشان از این داره که مدیریت به نحوی است که پاسخگوی به هر حال نیازهای امروز جامعه برای اداره این وزارتخونه به هر حال چند مسئولیتی نیست و لذا به نظر میرسه که بایستی در این موضوع به هر حال اقدامی صورت بگیره. ما وقتی نگاه بکنیم به وضعیت جامعه، وضعیت خودرو، نحوه ثبت نام، نحوه قیمت گذاری، نحوه توزیع، وقتی نگاه میکنیم به عرصه تنظیم بازار که بسیار ناتنظیم هست و اقدام جدی در این خصوص صورت نمیگیره، جالب این که بیشتر اون نوسانات که ما نادرست مشاهده میکنیم مربوط به اتفاقا اقلامی است که در کشور هم به اندازه کافی تولید میشه، اما مدیریتی بر نحوه توزیع اون در کشور نیست و مشکلاتی از این قبیل.
درست. خب و وزیر بعدی؟
وزیر بعدی وزیر اقتصاد هست. انتظاری که از وزیر اقتصاد بود این که هر حال به عنوان یک مسئولی که امروز بیشترین مطالبات جامعه و بیشترین ضرورت ها اقتدار میکنه که به صحنه بیاد، مسائل رو به درستی بررسی بکنه، رصد بکنه، مدیریت بکنه. ما شاهد هستیم که کمتر حتی در انظار عمومی حضور پیدا میکنن، حتی در جلسه‌ای که هفته گذشته برای بررسی مسائل مربوط به بخشی از اقتصاد در مجلس در صحنه علنی به صورت غیر علنی البته برگزار شده بود ایشون حضور نداشتن و معمولا خودشون رو از پاسخگویی به نوعی کنار میکشن. این خودش جای ابهام داره. انتقاداتی هم که در صحنه توسط همکاران صورت گرفت که چرا دولت تیم اقتصادیش با هم هماهنگ نیست و حتی برخی از اوقات مقابل هم هستن.
مثال میزنید آقای دلیگانی کجاها مقابل هم بودن تیم اقتصادی دولت؟
به هر حال در حالا عرض کردم این رو همکارانمون بیان کردن که من حالا مصداقش الان حضور ندارم ولی که مثال بخوام بزنم، ولی مشخص هست در مسائلی که الان در جامعه اتفاق میفته به هر حال اون وحدت نظر، اون سیاست گذاری کلانی که با یک برنامه هماهنگ بایستی پیش بره چنین چیزی متاسفانه در عرصه اقتصادی وجود نداره. بنابراین به هر حال مسئولیتش با آقایون هست و بایستی پاسخگو باشن. از این جهت ما خب سوال به اندازه کافی صورت گرفته، تذکرات اندازه کافی انجام شده، اما چون به هر حال نتیجه ای حاصل نشده به نظر میرسد که باید بریم به سمت این که رأی اعتماد که مجلس به این آقایون داده سپس میشه.
بسیار خب آقای بهاج دلیگانی، مثلا تو حوزه وزارت صنعت معدن و تجارت و عمده چالش هایی که تو این حوزه وجود داره اشاره کردید جناب علی، یکی از مهمترین نقیصه ها نظام توزیع ماست. از بازار محصولات کشاورزی بگیرید تا خودرو بگیرید تا هر کالایی که فکر میکنید نظام توزیع اون یه جورایی به زندگی و معیشت مردم برمیگرده یا نه میتونه به عنوان یه کالای سرمایه‌ای برای مردم محسوب بشه، این مشکل هست. نه و نه الان که تقریبا تمام دولت‌های بعد از انقلاب با این چالش مواجهن، حتی دوران جنگ اگر خاطرتون باشه آقای دلیگانی یخچال نمیدونم دولتی توزیع میکردن، سهمیه‌ای توزیع میکردن، اون زمان هم رانت بود. یعنی ما نتونستیم نظام توزیع رو بعد از گذشت 4 دهه درست کنیم. خاطرم هست موقعی که بحث خودرو مطرح شد مجلس پکش گفت که مجلس یا کمیسیون صنایع ورود میکنه به حوزه خودرو، به ویژه بحث بازار خودرو. یعنی مجلس با ید و بیضا و 290 نماینده وقتی نمیتونه بازار توزیع خودرو رو و نظام توزیع خودرو رو درست بکنه، چه انتظاری از یک وزیر یا وزارتخونه داریم با قدرتی که مجلس داره وقتی نمیشه بازار خودرو رو درست کرد؟ من خودرو رو مثال میزنم که شاخصی باشه برای خیلی از کالاها، برای گوشت باشه، برای مرغ باشه، برای ماکارونی باشه، برای هر چیزی که شما فکر میکنید. از یک وزیر چه توقعی دارید و انتظار دارید مثلا آقای رحمانی برن سوپرمن دیگه ای جاشون رو بگیرن آقای حاجی دلیگانی؟
مجلس اگر گفت که من ورود پیدا میکنم، ورودش به منزله جهت اجرایی نیست.
بله.
چون مجلس قدرت اجرایی نداره. مجلس یک قدرت قانونگذاری داره که منحصر به فرد هست تقریبا و یک بحث نظارتی داره. اون از بود نظارتیش گفته من ورود پیدا میکنم و اگر کوتاهی بکنه طبیعتا باید پاسخگو باشه.
بله.
اما اون کسی که باعث ورود پیدا بکنه کار رو به هر حال هماهنگ بکنه، تنظیم بکنه، تصمیم بگیره، اجرا بکنه اون وزارتخونه هست. مجلس به هیچ وقت شأن اجرایی نیست، شأن قانونگذاری و نظارتی هست.
حالا من به شما بگم مجلس کجاها ورود کرده و نتیجه گرفته. یه جا اون خودروهایی که با ثبت سفارش جعلی وارد شده بودن، یه جا خودروهایی که ثبت نام کرده بودن
از خودش، ببینید اون رو خودش اجرا نکرده، باز وزیر رو خواسته.
بله دیگه، خب
چرا چنین؟ بله
خب پس ورود همین دیگه.
بله خب الان هم همین کارو بایستی انجام بده.
بله.
این که حق حرف درستی است، ما هم قبول داریم کمیسیون صنایع، حالا من چون عضوش نیستم نمیتونم از طرف اونا پاسخ بدم.
بله.
ولی طبیعتا این انتظار درسته و باعث ورود پیدا بکنه. کما اینکه راجع به مشکلات مربوط به خودروهای سنگین، تامین لاستیک، روغن، قطعات، بنده خودم سوال داشتم، آیه وزیر اومدن توضیح دادن که به هر حال قانع نشدم. اما میخوام بگم که به هر حال کمیسیون بله این ورود رو میتونه داشته باشه، کما اینکه حالا با تذکری که داده شد در هفته گذشته من نشد کمیسیون خود ما کمیسیون بودجه در بحث نحوه به اصطلاح توزیع این 14 میلیارد دلاری که در بودجه اومده به عنوان عرض کنم که
عرض ترجیحی برای کالاهای اساسی،
بله کالاهای اساسی ورود پیدا بود.
ببینید آقای حاجی دریگان، من سوالم اینه که مثلا با رفتن یه وزیر و آمدن وزیر دیگه چه اتفاقی دیگه قرار بیفته؟ مثلا با رفتن آقای کرباسیان، با رفتن آقای ربیعی واقعا تحولی ایجاد شد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؟ خب آقای شریعت مداری وزارت صنعت بود، استعفا داد، حالا درباره دلایل استعفایشون خیلی حرف میشه زد، و اومد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. مثلا در ساختار سازمان تامین اجتماعی اتفاقی افتاد، سازمان تامین اجتماعی تونست مطالباتشو از مثلا دولت بگیره، به طلباش از دولت بگیره، تهاتراش بیشتر شد. مثلا الان تو وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی چه اتفاق جدی افتاد با اومدن آقای شریعت مداری از وزارت صنعت وزارت تعاون؟ مثال دارم میزنم، میخوام میگم از وزارت صنعت هم آقای رحمانی برن، چه اتفاقی انتظار دارید بیفته؟ انتظار دارید کی بیاد چیکار کنه؟ آخه
به هر صورت کار دست آقایون هست.
بله.
فرد بیاد در یک وزارتخونه که توانای اداری اون وزارتخونه داشته باشه. ما الان اعتقادمون این هست که آقای رحمانی این به هر حال توانمندی رو به نظر میرسه یا نداره یا از دست داده، بنابراین فرد قوی وایسی بیاد وایسی کارش انجام بده. ببینید شما، من مثال میزنم، توی کمیسیون صنعت هم صنایع هم به ایشون گفتم شما بازار خرما رو ببینید، خیلی راحت، خیلی توضیحی حداقل بدن که انسان بتونه با عقل بپذیره.
خب اومدن صادرات رو ممنوع کردن آقای دلیگانی، چیکار می‌خواستن بکنن؟
نه بابا، ایشون مسئول ستاد تنظیم بازار هست.
بله.
خرما ما به اندازه کافی نه تنها تولید میکنیم بلکه بیشتر از نیازمون در کشور هم تولید میکنیم. این یک قاعده داره، آقا چقدر نیاز داخل هست اینقدر، چقدر مازاد داریم اینقدر، خب بیشتر از اون اجازه صدورش رو ندن، همین به همین راحتی. ولی بینیم همتی نمیشه، بینیم اراده ای نمیشه.
خب الان ستاد تنظیم بازار دو تا عضوش هم مجلسی هن دیگه، مگه نیستن از 14 عضو؟
اونا ناظرن، اونا ناظرن.
بالاخره به عنوان یه ناظر چه پیامی دارم میدم دیگه؟ آقا تو تنظیم بازار نشستن 10 نفر 12 نفر دارن نظر مخالف میدن.
نه حالا اول بایستی دید اصولا اصلا همون دو اصلا جلسش برگزار شده یا نشده. حالا ما باید بریم بررسی بکنیم اصلا جلساتش برگزار شده یا نشده.
تصمیم به ممنوعیت صادرات خرما رو تو جلسه ستاد تنظیم بازار گرفتن دیگه.
خب دیر میگیرن. ببینید یکی از مشکلات اساسی ما در موضوع وزارتخونه ها این هست که تصمیمات به موقع گرفته نمیشه. عموما میگذرن یک مسئله از حدش که میگذره آسیبش به مردم میرسه، بازار به هم میخوره، اون موقع میان تازه میخوان تصمیم بگیرن.
خب شاید هم مجلس دیر تذکر میده.
ما نباید اصلا تذکر بدیم.
چرا نباید تذکر بدیم؟ وقتی یه چیزی دیگه نشه تو بازار شما باید بگید دیگه.
این چه حرفیه میزنید
آقای دلیگانی؟ مردم وقتی تحت فشار قرار میگیرن و مراجعه میکنن به نمایندگان محترم مجلس که آقا ما
سفسطه میکنید؟
نه اصلا سفسطه نیست.
چرا ببینید، من میگم که اصلا نیازی به اون باید وقتی فشار انجام بده، نبایستی ما ما الزاماً تذکر ما که تذکرم نمیدیم ولی اون اول باید وظیفه‌شو انجام نده. اگه وظیفه‌شو انجام نداد ما باید تذکر بدیم. چه نوع گفتگوی شما انجام
خب ببینید آقای دلیگانی، اگر خاطرتون باشه سال گذشته قبل از اینکه دلار 4200 تومان اعلام بشه،
نه حالا همون بحث جواب من بدید،
من میخوام من این سوالو دارم مطرح میکنم که جواب شما رو بدم دیگه. موقعی که ارز 4200 تومان اعلام کرد، قبلش هم رئیس بانک مرکزی، رئیس وقت بانک مرکزی، هم معاون اول رئیس جمهور، هم وزیر وقت اقتصاد اومدن تو مجلس جلسه غیر علنی گذاشتید باشون صحبت، حرف، حدیث، تذکر که آقا ال نشه بل نشه، این باید این رفتار کرد. حتی گفتید آقا یه طرح دو فوریتی بدیم برای بازار ارز که بازار ارز آشفته نشه. دقیقاً اون تصمیمی رو دولت گرفت که نقطه مقابل تذکرات مجلس بود و گذشت. بعد از 2-3 ماه وزیر اقتصاد و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی رو مجلس استیضاح کرد. یعنی 3 ماه گذشت از اون نوسانی که تو بازار اتفاق افتاد، بلکه هم دیرتر. میخوام بگم اگه واقعا دولت مردان بتونن به آنی بازار رو رصد کنن، به آنی تصمیم بگیرن و به آنی هم نتیجه از کاری که میخوان بکنن بگیرن، دیگه خب اصلا نیاز به مجلس نداره، واقعا که نیاز به تذکر مجلس حتی نداره که دیگه آقا چرا این کار انجام نمیدید. این که دولت مردان به قول شما به وظیفه‌شون عمل نمیکنن، این یه نکته ایست که الان ما مبود به این دولت نیست، حتی دولت 11 نیست، ما تقریبا از دولت‌های همه دولت‌های بعد از جنگ این مشکل رو داشتن. ساختار اقتصاد ما با مشکل مواجهه و ما اون وقت معتقدیم که آقا این وزیر درست عمل نمی کنه، بس باید عوض بشه. چرا؟ مثلا من که چون بازار خرما رو نمیتونه کنترل کنه، قبل از این بازار ماکارونی نمیتونه کنترل کنه. واقعا اینا دلایل منطقی برای استیضاح آقای دلیگانی عزیز، یا اینکه نه فکر میکنید که اگر با رفتن یه وزیر یه وزیر دیگه جاش بیاد مشکل حل میشه؟ بله خب اب نداره آدم تیم وزارتخونه اصلا کلا عوض بکنه، بگه آقا این وزیر به درد نمیخوره، بیاد تیمت هم عوض کن، معاونیت هم عوض کن. نه کم نبودن که معاونین وزرای دولت‌های پیشین که الان گوشه زندانن که آقای دلیگانی، مگه کم بودن؟ خب وقتی ساختاری ساختاری است که نمیتونه نظام توزیع رو درست کنه، با رفتن یک هد یا سر وزارت خونه چه کمکی میشه کرد واقعا؟ بفهمید آقای دلیگانی.
اگر ساختار هم هر گوشه ایش معیوب هست، باز اون وظیفه دولت هست که اصلاح ساختار بکنه. مگر در خصوص بودجه این اتفاق نیفتاد؟ مگر بیان نشد که ساختار بودجه رو اصلاح بکنن؟ آیا کردن؟ آیا پیشنهاد آوردن؟ نه نیوردن. و الان که 2 ماه از سال هم میگذره، این علارغم این که 4 ماه از زمان اعلام گذشته نیوردن. پس بنابراین ما چه بایستی بکنیم؟ وقتی که دولت ساخت اصلاح ساختار رو نمیاره، وقتی که وظیفه‌ش انجام نمیده، خب ما یکی از ابزارهایی که داریم ابزار همون استیضاح هست. این رو هم انجام ندیم؟
نه انجام بدید، حتما انجام بدید آقای دلیگانی. خیلی ازتون ممنونم آقای دلیگانی.
متشکرم.
روز بسیار خوبی داشته باشید. ممنون از توضیحاتتون. خدا حافظتون باشه. شما سری به مطبوعات کشور بزنیم، عناوین برخی مطبوعات امروز رو به اتفاق مرور کنیم. روزنامه ابتکار: چرا سازوکارهای تأمین مالی ترک اعتیاد ناکارآمد هستند؟ اعتیاد بیماری بدون بیمه. روزنامه اعتماد: تحریم صنایع فلزی ایران پیش از این هم از سوی آمریکا اعلام شده بود، بازی تکراری. روزنامه اطلاعات: وزیر اقتصاد: فعالیت بازار متشکل ارزی هفته جاری آغاز می شود. جهان صنعت: استاندار برکنار شده گلستان مشاور حناچی شد، دهنکجی به تهران. روزنامه جوان: خودروسازان واقعیت را